بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بحث در جمله ثم استوى على العرش بود. اونها که می گفتن تفسیر قرآن عبارت از تلاوت قرآن است، تفسیره و تلاوته، و می گفتن نباید در این گونه از مسائل و معارف بحث کرد، حرف اینها مخالف با ثقلین است، هم مخالف با کتاب الله، هم مخالف با بیان معصوم علیه السلام. اما مخالف قرآن کریم است، چون قرآن کریم را خدا برای تدبر و تفکر نازل کرده است. فرمود کتابی است که ما به سوی تو نازل کردیم لیدبر و آیاته، و مردم را تشویق میکنند به تدبر در آیات، که افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. اون کسی که در قرآن تدبر نمی کند و معارف قرآن را درک نمی کند، در قلب او و بر قلب او قفل است. یک سلسله از امور سیئه اقفال و قفلهای دلند. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، که معلوم می شود برای دلها هم قفلی است. و از طرفی هم خدای متعالی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را مفسر قرآن معرفی کرد، فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. تو مبین آیاتی، این آیاتی که برای همگان نازل شده است تو باید تبیین کنی و تشریح کنی. پس اول مفسر خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. در اصطلاح علوم عقلی میگویند ارسطو معلم اول است و فارابی معلم ثانی، ولی در بین اولیاء اله معروف این است که معلم اول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و معلم ثانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدا این را معلم اول بشر معرفی کرد، فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، برای مردم تبیین کنی، تفسیر کنی، نه تنها تلاوت کنی. و تعلیم را در کنار تلاوت ذکر کرده، فرمود یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. سمت هایی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است تنها تلاوت نیست، تلاوت است، تعلیم هست، تزکیه هم خواهد. اما مخالف با روایات معصومین علیهم السلام است، همونطوری که یک مقداری از روایات از کافی خونده شد، بقیه روایات هم به خواست خدا مطرح می شود، معلوم می شود که معصومین علیهم السلام بحث مبسوطی در باره عرش و اینکه معنای عرش چیست و معنای حمل عرش چیست و کیانن که حامل عرشن و سایر مسائلی که مربوط به عرش است بحث مبسوطی کردن. بنابراین این حرف که ما نباید در این گونه از معارف سخن بگوییم یا بحث بکنیم صحیح نیست. البته در همین سوره مبارکه رد آیه هست که دلالت میکند هر کسی به اندازه استعدادش از معارف الهی بهره میگیرد، که فرمود انزل من السماء ما فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، که مبسوطا این آیه بحث خواهد شد. یعنی علوم و معارف مانند باران است که از بالا میبارد، هر ظرفی به اندازه ظرفیت خودش از این علوم میگیرد. وقتی باران میبارد و سیل حرکت میکند، هر وادی و هر دره و هر گودی به مقدار ظرفیت خود از آب بهره میبرد، پس اصل بحث و اصل تدبر و اصل تفکر در حریم این آیات لازم است. مطلب دوم این که اگر قرآن بعضی از آیاتش روشن نیست، آیات دیگرش صریح است که ام الکتاب است به نام محکمات، و هر گونه ابهامی که در آیات دیگر باشد تبیین می کند. محکمات قرآن کریم آیات صریح و روشنی است که هر گونه ابهامی اگر در آیات دیگر بود برطرف می کند. چون در قرآن کریم آمده که الله خالق کل شیء، پس هر چه که اطلاق شیء بر او می شود ما سوی الله مخلوق الله است. اگر خدا خالق کل شیء است، الله خالق کل شیء، و اگر خدا همه اشیا را آفرید و تدبیر و سرپرستی همه اشیا هم به عهده اوست، لذا فمود وهو علی کل شیء وکیل، حدوثاً و بقاءاً جهان خلقت و امکان به ذات اقدس اله متکی است. هم الله خالق کل شیء، هم وهو علی کل شیء وکیل. لذا فرمود ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. این آیات نشان میدهد که هر چه شیء بر او اطلاق می شود در جهان امکان به خدا متکی اند، نه اینکه خدا بر چیزی تکیه کند. عرش چیزی باشد که خدا بر او تکیه کند و او حامل خدا باشد، این نخواهد. این سوال برای کسی که تدبر در قرآن دارد پیش نمی آید. سوال در معارف عمیق تر است. اینها را قرآن صریحا تبیین کرده. اینها برای یک موحد روشن است. برای یک کسی که با اون الفبای قرآن کریم آشناس روشن است که خدای متعالی منزه از آن است که بر چیزی استقرار داشته باشد و جسمی به مانند آن حامل حق تعالی باشد. اگر خدای متعالی سبحانه روی چیزی قرار بگیرد، روی تختی قرار بگیرد که تخت حامل خدا باشد، خدای متعالی می شود مانند دیگر موجودات تخت نشین، در حالی که لیس کمثله شیء. این لیس کمثله شیء از اون آیات محکمی است که هیچ احتمال خلاف و ابهام در او راه ندارد. هر جا مطلبی مبهم و پیچیده بود، به برکت این کریمه لیس کمثله شیء که جزء آیات محکمه قرآن کریم است، ابهامش برطرف می شود. پس نباید استوا علی العرش را معنا کرد به طوری که عرش تکیه‌گاه خدا باشد، خدا بر عرش استقرار داشته باشد که عرش حامل حق تعالی باشد. اینم مطلب دوم. این دو مطلب خیلی علمی نیست، برای اینکه مقداری که انسان با ظواهر قرآن مانوس باشد میبیند که این فکر که ما بگوییم تفسیره تلاوته، این صحیح نیست، مأمور به تدبریم. و اون فکر هم که بگوییم الرحمنو علی العرش استوا، یعنی روی تخت قرار گرفته معاذ الله و تخت حامل اوست، اینم صحیح نیست. مسئله سوم و مطلب سوم این بود که عرش را با حمل بکنیم بر فلک نهم و امثال ذلک، این هم صحیح نیست، زیرا علمی که پایش فرضیه است و لرزانه است، ما از کجا بالجزم آیات قرآن کریم را بر نظرات علمی حمل بکنیم؟ اون نظراتی که به فرضیه متکی است، شاید طولی نکشد که این فرضیه عوض بشود. بنابراین این هم صحیح نیست که انسان بگوید جزمن آیه کریمه همین مطلب را میخواد بگوید که علم میگوید. چون علم اگر مطالبش جزمی باشد زمینی هست، اما علم اگر به فرضیه متکی است و چیزی که به فرضیه متکی است خود در حال نوسان است، تکیگاهی ندارد، چگونه آیات الهی را بر یه امر حمل بکنیم که تکیگاهی ندارد؟ نه اون قضایای نظری که به بدیهی ختم شده رو اصول عقلی جزمی است که انسان رو همون اصول عقلی خطوط کلی دین رو تشخیص میدهد و عقل مستدل همونطوری که قبلا گذشت چراغ است برای تشخیص راه، اون یه حساب دیگری است. وگرنه هر فرضیه علمی را انسان اصل مفروغ عنه بگیرد، آیه ای را بر او حمل بکند، این صحیح نیست. چون که اونها که عرش را به فلک نهم مثلا حمل می کردن، با تحولی که در مسائل هیئت به نجوم پیش آمد و روشن شد یک مقدار که حق با اقدمین بود نه با بطلمیوس، این ضایعه و این خطر در پیش است. مطلب چهارم این بود که این عرش به معنای تخت آمده، ولی اینجا معنای کنایی مراد است. بر تخت استوا پیدا کرد یعنی استیلا و استعلا بر مقام فرمان روایی پیدا کرد، زیرا در یک جامعه ای که حکومت مطرح است و همه از یک حکومت و از یک حاکم پیروی می کنن، اونجا مسئله تخت است و فرمان روایی است امثال ذلک. این معنا فی الجمله صحیح است، الا اینکه اگر ما بگوییم استوا علی العرش معنای کنایی است، باید توجه کنیم که کنایه از یک حقیقت است نه کنایه از یک اعتبار. اون چی که در پایان بحثی روز به او رسیده بودیم این بود که این که میگوییم کنایه است نه کنایه از یک امر اعتباری، بلکه کنایه از یک امر حقیقی. بیان ذلک، اگر ما گفتیم فلون سلطان بر تخت فرمان روایی نشست، این تخت نشستن بر تخت فرمان روایی کنایه از نیل به مقام اعتباری است، یعنی به این سمت سلطنت و ریاست رسیده است که اون سلطنت و ریاست و حاکمیت و مانند آن از شؤون اعتباری است. فلون شخص بر تخت ریاست تکیه زد، یعنی به این مقام رسید، کنایه از آن است. لازم نیست تختی باشد، لازم نیست میزی باشد، کنایه از آن است که به این مقام رسید، ولی کنایه از یک امر اعتباری. آیا خدای متعالی که میگوییم استوا علی العرش، این کنایه از یک امر اعتباری است که در جهان تکوین سهمی ندارد، یا نه واقعیتی است این کنایه از اون واقعیت است؟ در تشریح این مطلب چهارم قرآن و روایات تأیید میکرد که مقام تکوینی حق تعالی یه واقعیتی است که این استوا علی العرش از اون واقعیت به عنوان کنایه اراده شده، یعنی چون جهان را او داره اداره میکنه و مقام فرمان روایی خدا هم مقام تکوینی است نه اعتباری. اگر خدای متعالی مقامی دارد و دارد اداره می کند، نه اونطور که یک رئیس یا سلطان مقامی دارد و دارد اداره می کند، که او امریست اعتباری ولی کار خدا امریست تکوینی و حقیقی. لذا بعد از اینکه فرمود خدا بر عرش استواء دارد، مسئله تدبیر را مطرح می کند، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی که هر دو عین همان. تدبیر علمی رو در سوره حدید فرموده بود که هر چه در زمین و از زمین است خدا میداند و هر چه با آسمان و از آسمان هست هم خدا میداند. در سوره یونس هم آیه سوم وقتی مسئله استواء علی عرش رو بیان میکند اینجوری میفرماید: ان ربکم، که تلیعه آیه از ربوبیت شروع می شود، ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. استوى علی العرش چه می کند؟ یدبر الامر، که بدون واو ذکر کرده که استوى علی العرش را به عنوان تدبیر تبیین کرده. یدبر الامر، ما من شفیعٍ الا من بعد اذنه، ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون، که شواهد دیگری هم بود. اما درباره روایات که یک مقدار از اون روایات خونده شد، بقیه روایات هم که به تدریج ملازم فرمایید نشان میدهد که عرش مقام علمی است و فرشتگان این علم را نائلند و این علم و فرشته‌ای که حامل این علم است هر دو اینها در تحت ربوبیت رب العالمین. مهمترین تفسیری که از عرش می شود همون مقام علم فعلی حق تعالی است. در من لا یحضره الفقیه مرحوم ابن واوه قمی رضوان الله این حدیث شریف آمده در باب حج. این حدیث را هم در من لا یحضره نقل کردم هم در علل و شرایه نقل کردم. اون اینه که این را در باب حج به عنوان علل الحج ذکر کردم. نقل کردم که از امام صادق سلام الله علیه روایت شده که چرا کعبه کعبه نامیده شد. در علل و شرایه با یه تفاوت مختصری، اون که الان از من لا یحضره الفقیه میخوانیم با یه تفاوت مختصری نقل کردن، اونجا گویاتره، در علل و شرایه گویاتره. از امام صادق علیه السلام نقل شده که چرا کعبه را کعبه میگه. فرمود لأنها مربعتون، یک بیتیست چهار دیوار دارد، وقتی چهار دیوار داشت یک سقف دارد میشه پنج، یک سقف دارد میشه شیش، و هر جسمی که شیش سقف داشته باشد مکعب است، لذا کعبه را کعبه میکن. از این جهت که شکل مکعب است، لأنها مربعتون، چون به شکل مکعب است. اونگاه راوی سوال میکند که چرا به چهار دیوار ساخته شده، ممکنه کمتر یا بیشتر باشه. حضرت میفرماید این کعبه به چهار دیوار ساخته شده لأنها به هزاء البیت المعمور، در مقابل بیتی معمور است که در آسمان چهارم یا هفتم بالاخره در آسمان است. اون چون مربع است این هم در هزای اوست، اینم مربع است. اونگاه سائل عرض بکند که چرا بیت المعمور چهار ضلعی چهار دیوار دارد. فرمود لأنه به هزاء العرش، چون عرش به چهار دیوار دارد یا چهار پایی دارد. سوال میکند که عرش چرا چهار پایی دارد. فرمود لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، و هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تمام معارف اسلامی به این چهار کلمه برمیگردد. یا تنزیه حق تعالی است از تمام نقص و عیب، یا حسر حمد است برای خدا چون تمام نعم از خدا، ما بکن من نعمت فمن الله، پس جمیع نعم از خداست و حمد هم در برابر نعمت است، پس جمیع محامد مال خداست، بهرن الحمد لله خواهد بود. این دو. و چون احدی در جهان هستی واجب نیست، خالق نیست، رب نیست، شایسته معبود شدن نیست، پس ولا اله الا الله. و چون احدی نمیتواند خدای متعالی را توصیف کند، او برتر از آن است که به فکر احدی بیاید تا کسی بتواند او را وصف کند، پس والله اکبر، یعنی اکبر من ان یوسف، نه اکبر من کل شی. خدا بزرگتر از آن است که به فکر کسی بیاید یا کسی بتواند او را توصیف کند. با این بیان معلوم می شود این چهار پایه عرش این چهار کلمه است. جمیع علوم ما یا به تنزیه حق برمی گردد، یا به تحمید حق برمی گردد، یا به تحلیل حق برمی گردد، یا به تکبیر حق برمی گردد. همه معارف به این چهار معرفت برمی گردد. این چهار معرفت هم ارکان چهارگانه عرش خدایی هست. پس العرش هو العلم، تختی باشد از چوب یا از فلز و مانند آن نی، تختی است که با سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ساخته شده. تختی است که با علم ساخته شده، نه تختی است که با چوب یا فلز ساخته شده باشد. و اون عرش که مقام علم است وقتی تنزل می کند می شود بیت معمور، وقتی به جهان طبیعت می آید می شود کعبه. مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در شرح این حدیث شریف در جلد چهارم صفحه 3 این رو نقل می کند. این شرح مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه است بر من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق. می فرماید چرا اینها ارکان عرشن و هوه مربع اون لهو ارکان اربعه و یمکنون یکون العرشو هنا به معنی العلم و یکون المحاضاتو معنویتن، کما اینکه از بیان خود حضرت معلوم می شود. اونگاه می فرماین لأن کلمت سبحان الله که اول است تدل على صفات تنزیهیت الجلالیه که تمام نقصا از خدا دور است، و الحمدلله یدل على ان صفات الجمالیت مخصوص حق تعالی است چون تمام نعمت ها از ناحیه خداست، حمد هم در برابر نعمت است پس همه حمد ها از آن خداست، و کلمه توحید تدل على انه واجب الوجود بالذات و على وحدته تعالی بل على جمیع صفات الجلال و الاکرام، و کز تکبیر هم گذشته از این که بر این معانی بلند دلالت میکند مع دلالتی على ان ذاته تعالی اعلا و ارفع من ان یسر الیه العقول و الافهام. اونگاه نتیجه میگیرد و همون فزهر ان جمیع العلوم مندرجتون فیها در این کلمات اربعه، فیکون المحاضات للعرش الذی به معنی العلم من حیث دلالت علی، اینها محاضی عرشن یعنی اینها دلالت بر اون مقام علمی میکنن. در تفسیر نور الثقلین در جلد چهارم صفحه 422 در بیان اینکه اول سوره صاد دارد صاد و القرآن ذکر، از حضرت سوال کردن که صاد یعنی چه؟ حضرت فرمود و اما صاد فعینون ینبع من تحت العرش، صاد یه چشمه ایست که از زیر عرش جاری می شود و این همون چشمه ایست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام معراج از اون چشمه وضو گرفت، و اون چشمه ایست که جبرئیل سلام الله علیه هر روز وارد اون چشمه می شود و در اون چشمه فرو می رود و از آب اون چشمه استفاده می کند، بعد پرهای خود را حرکت می دهد، از حرکت پرهای او قطرات آب می ریزد که از هر قطره فرشته خلق می شود. اینها همه نشانه آن است که تخت به معنای جسم خواه از چوب خواه از فلزی دیگر نیست. عرش یعنی مقام علم، چون علم عامل حیات است و احیانا از او به آب زندگانی تعبیر می کنند، در آیه آمده و کان عرشه علی الماء، چطور انسان اگر خواب ببیند که در آب زلال شنا می کند علم و دانش نصیبش می شود؟ حقیقت علم اگر بخواهد تنزل کند به صورت آب زلال در می آید. عرش خدا بر آب بود نه یعنی یک تختی بود روی آب، بلکه خود علم آب حیات است. لذا این روایتی را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده بود تفسیر کرد به این که و کان عرشه علی الماء، یعنی عرش به معنای علم را خدا به آب داد، یعنی آب است که علم است، آب است که حیات می آورد، چون علم حیات می آورد به ماننده. نمونه دیگر همون بود که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در احتجاج جلد اول صفحه 387 386 به 387 سوالهایی که امیرالمومنین علیه السلام به اون سوالها جواب می داد، یکیش این بود که از اون سوال شده که از جایی که شما ایستاده اید تا عرش چقدر فاصله است، که حضرت فرمود سوالی که میکنی برای یافتن معارف باشد، متعنتاً چیزی رو سوال نکن. اونگاه فرمود از جایی که من استادم تا عرش ان یقول قائل مخلصن لا اله الا الله. اگر کسی مخلصن کلمه توحید را گفت تا عرش خدا رابطه داره. معنای گفتن این کلمه را با اخلاص مرحوم صدوق رضوان الله در همون باب اول کتاب شریف توحید از معصوم علیه السلام نقل کرد، اخلاص کلمه توحید چه تا بهشت پاداش یقینی اوست، این است که اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرمه الله علیه. کسی مخلصاً این کلمه را بگوید اهل بهشت است. اخلاص این کلمه آن است که این کلمه توحید حاجز و حائلی باشد بین او و بین معصیت خدا. اگر کسی این کلمه را با اخلاص گفت، یعنی این کلمه توحید حاجز و حائل بود بین او و عصیان حق، ان تهجزه لا اله الا الله اما حرمه الله علیه، این معنای اخلاص است. اگر کسی این چنین گفت تا عرش خدا رابطه دارد. این را که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در احتجاج تبرسی اون صدرش نقل شده فرمود اونجا که من هستم تا عرش خدا، گفتن این کلمه با اخلاص است. سوال میکند که سبب این کلمه چیه، چند سوال و جواب مطرح میشود، اونگاه حضرت این آیه را تلاوت میکند، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، که در سوره فاطر است. اگر به سمت الله کلمه طیب صعود میکند، الله که سمتی ندارد، اینما تولوف سمه وجه الله، پس چیه که بالا میرود؟ حضرت به استناد الیه یسعد الکلم الطیب فرمود کلمه لا اله الا الله تا عرش رابطه داره. معلوم شد عرش تخت نیست، عرش جسم نیست، عرش در جایی نیست که انسان به اون جای معین متوجه بشود و به اون جای معین برسه. به این آیه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه که در سوره فاطر آمده حضرت استناد کردن. آیه 10 سوره فاطر، من کان یرید العزه، اگر کسی بخواد عزیز بشه فلله العزت جمیعا، عزت همه چی از آن خداست. پس اگر در جای دیگر فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین، در این آیه 10 سوره فاطر میفهماند به این که عزتی که برای مؤمنین و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم است، عزت به تبع است نه عزت به الاصاله. زیرا در اینجا فرمود فلله العزت جمیع. خب من کان یرید العزه فلله العزت جمیع، عزت از آن خداست، چه کنیم به اون عزت برسیم؟ الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب داشته باشیم عزیز خواهیم شد. عقاید خوب از این طرف هم بر عمل صالح یرفعه. بنابراین عرش به اون معنا که تختی باشد امثال ذالک نخواهد بود، چه اینکه روایت دیگری که از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردن بین آسمان و زمین چقدر فرق است، فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر آسمان ظاهر رو میگی نگاه شما به آسمان ظاهر اصابت میکنه تا اونجا که چشمتون میبینه، اگر درون را میگید اون آسمان معنوی رو میگید آه مظلوم به اونجا میرسه. فرمود بین زمین و آسمان مد البصر و دعوت المظلوم، اینها نشان میدهد اون جایی که به نام آسمان است، آنی که منشأ تدبیر است، آنی که منشأ رفع حوائج است، جسم جسمانی نخواهد بود. اما اون چرا که مرحوم کرنی رضوان الله علیه در همین باب العرش و الکرسی کافی نقل کرد، روایت دومش این است که صفوان بن یحیی میگوید مرد محدثی از من خواست که من او را به خدمت امام هشتم سلام الله علیه برسانم، پس تأذنته از حضرت از سامن الحجاج علیهم السلام اجازه گرفتم، حضرت اجازه فرمودند. فاذن لی فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثم قال افتغر ان الله محمول، شما میپذیرید که خدا محمول است یا نه؟ فقال ابو الحسن علیه السلام کل محمول مفعول به مضاف الی غیره محتاج، اگر محمول است حاملی میخواهد. و المحمول اسم نقص فی اللفظ و الحامل فاعل وهو فی اللفظ مدح، حامل بودن کمال است نه محمول بودن. و کذالک قول القائل فوق و تحت و اعلا و اسفل، که یکی کمال است دیگری نقص. پس اینها بعضی کمالن بعضی نه، و قرآن منطقش این است که ولله الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا یعنی اسم دو قسم، یا قبیح است یا حسن. اسماء قبیح اصلا به حق تعالی ارتباط نداره، یک مطلب. در بین اسماء حسن اونها که احسن الاسماء هستند، الاسماء الحسنا هستند، نه تنها حسنن بلکه احسن الاسماء مال خدایان. پس ما یک اسم داریم به نام جهل، یک اسم داریم به نام علم. خدا جاهل نیست، این یک طرف. علم و علیم بودن جز اسمهای حسن است. در بین این اسمهای حسن احسن الاسماء مال خدا، پس او علیم عالم نیست، او به کل شیء علیمه. او قدیر نیست بلکه به کل شیء قدیره. اسماء حسنا یعنی احسن الاسماء، نه تنها اسماء حسن. حضرت فرمود اون چه که تو گفتی اسم نقص است، و برای خدای متعالی نه تنها اسم نقص نیست بلکه اسمهای حسن هم نیست. لله اسماء الحسنا که افعل تفضیل باشد از احسن، احسن الاسماء مال خدا که هیچ نقص و عیبی در او راه پیدا نکند. ولله اسماء الحسنا فدعوه بها. ولم یقل فی کتبه، این حرفی که تو میزنی یا باید ریشه وحی داشته باشد، در قرآن کریم باشد، یا سیره موحدان باشد. کلمه محمول را نه در قرآن ما داریم، نه هیچ موحدی در دعای خود خدا را محمول دانست. و لم یقل فی کتبه، نه تنها در قرآن، در هیچ کتابی از کتابهای آسمانی نیامده که انه المحمول است. بل قال انه الحامل فی البر والبحر والممسک السماوات والارض ان تزولا و المحمول ما سوى الله. پس ما سوى الله محموله و خدای متعالی حامل است. این از نظر کتاب‌های آسمانی. از نظری هم که هیچ موحدی نگفت خدا محمول است، برای آنکه ولم یسمع احد آمن بالله و عظمته قطو قال فی دعائه یا محمول، هیچ موحدی شنیده نشد که در نیایش به دعا بگه یا محمود. اونگاه سائل عرض کرد که پس اگر این است، یک جای قرآن میگوید خدا بر عرش است، یک جای قرآن میگوید عرش را عده حمل میکنن، پس خدا محمود است. فانه قال و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، این یکی. و قال در سوره دیگر الذین یحملون العرش، این دوتا. پس یک عده حاملان عرشند و خدا هم که روی عرش است، پس خدا محمول است معاذ الله. این سؤال این محلی. فقال ابو الحسن علیه السلام، این استنتاجی که کردید میفرماید به این که از این دعای استفاده میشود که عده حامل عرشند، عرش خدا نیست. العرش که لیس هو الله، والعرش اسم علم و قدرت
و عرشون که فیه کل شی، این مقام علمی را چه مخلوق خداست؟ خدا به مخلوق دیگرش استناد داد، ثم اضاف الحمله الى غیرهی، حمل این عرش را به فرشتگان نسبت داد، گفت اینهایند که حاملان عرشن. عرش یعنی مقام فعل، این مقام قدرت فعلی نه قدرت ذاتی، این علم فعلی نه علم ذاتی، این علم فعلی به اون علم ذاتی تکیه میکنن، این قدرت فعلی به اون قدرت ذاتی تکیه میکنن. پس خلقی حامل خلق دیگر است و کلاهما محمول حق تعالی هم. ثم اضاف الحمله الى غیره، که برخی از مخلوقهای خود را برای این خدای متعالی برگزید که حاملان عرش او باشند، لانه استعبد خلقه به حمل عرشه، بعضی ها عبادتشون در اینه که حاملان عرش باشند. دعای در قرآن کریم راجع به حاملان عرش هست که اونها که حاملان عرشند یستغفرون، طلب مغفرت میکنن. در یک جا دارد که یستغفرون للذین آمنو، یک جا دارد که یستغفرون لمن فی الارض، در یک کریمه دارد که برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن، در کریمه دیگر دارد برای کسانی که در زمینن طلب مغفرت میکنن. گفتن جمعش آن است که اونها غیر مؤمن را نمی بینند اصلا، چون غیر مؤمن تاریک است، نوری ندارد تا دیده بشود، پس بنابراین من فی الارض هم مؤمنین خواهند بود. و هم حملت و علمه و خلقا یسبحون حول عرشه و هم یعملون به علمه، فمود فرشتگانی را خدای متعالی مأمور حمل عرش کرد، فرشتگانی را مأمور طواف دور عرش کرد، فرشتگانی را مأمور کتابت اعمال کرد، همه این کارها را خدای متعالی به اینها به عنوان اطاعت و عبادت موظف کرد، در اختیار اینها قرار داد. و ملائکتون که یکتبون اعمال عباده و تعبد اهل الارض را به طواف حول بیته، والله على العرش استوى كما قال، اما والعرش و من يحمله دو و من حول العرش سه، والله الحامل له، عرش فرشتگان حامل عرش، فرشتگانی که طواف کننده حول عرشن، همه و همه را الله آفرید و الله اداره می کنه. والعرش و من یحمله و من حول العرش، هر سه را والله الحامل لهم الحافظ لهم الممسک القائم على كل نفس و فوق كل شيء و على كل شيء. در این بحث های عقلی امام هشتم سلام الله علیه در خراسان، اونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کرده است، برکت‌های فراوانی را نصیب مسلمین کرده. در یکی از این بحث‌ها وقتی اون طرف در برابر نقض و ابرام حضرت قرار می‌گیرد، گاهی انکار می‌کند، گاهی نفی می‌کند، گاهی اثبات می‌کند، مأمون دارد عصبانی می‌شود، حضرت می‌فرماید به این که شما عصبانی نشوید، این بیرون میره، میگه احتشام خلیفه نگذاشت من جواب علی بن موسی رضا رو بگم، نه به طور آزاد بحث بکنیم تا ببینیم جواب چی در میاد، به طور خیلی عادی و استدلال نظیر همین. این میشود همون بیانی که علی بن ابی طالب فرمود که ما قرآن ناطقیم، اون حرفی که میگوین الاستواء معلومون الکیفیت مجهولون السؤال بدعتون الایمان واجبون، با این طور که می نشیند به دونه دونه الفبای قرآن را تفسیر می کند چقدر فرقه. کسی رو عرش او پا نمی گذارد، در اون مقام مقام مخصوص است، کسی اونجا پا نمی گذارد، حالا بشاید برسیم به او. ولا یقالو محمول، چون او حامل کل شیء است، ولا اسفل، چون او اعلای کل شیء است، اونگاه ابو غره همین محدث به همین سائل گفت پس شما با روایات چی کار میکنید؟ حالا آیات رو اینجور معنا کردی، به امام هشتم عرض میکند پس شما آیات اینجور معنا کردید، روایات چی کار میکنید؟ فتکذبو به روایت التی جاعت ان الله ازا غضب انما یعرفو غضبهو ان ملائکت الذین یحملون العرش یجدون ثقله علی کواهلهم فیخرون سجدا. شما آمدید آیات اینجور معنا کردید، اما روایت چه میکنید؟ ظاهر روایت اینه که عرش تختی است و چند پایی دارد، برای اینکه ظاهر روایت آنه که اگر خدا غضب کرده نشانه اون غضب اینه که تخت خدا سنگین میشه و فرشتگان سنگینی این تخت خدا را رو کواهل و دوشهاشون احساس میکنن، میفهمن خدا غضبناک شده، سجود میکنن. این روایت چیکار میکنه؟ روایت که میگوید ان الله اذا غضب، غضبش از اینجا معلوم میشود که فرشتگان حامل عرش سنگینی را رو دوششون احساس میکنن، بعد میفهمن که خدا غضبناک شده. فاذا ذهب الغضب، وقتی غضب تمام شده، خف سبک میشود این تخت و رجعوا الى مواقفهم، اینا به جا خودشون برمیگردن. حضرت فرمود شما خیال کردی غضب خدا یعنی عصبانی میشود، حالش به هم میخوره، تغییر حال میدهد، این چنینه. فقال ابوالحسن علیه السلام اخبرنی عن الله تبارک و تعالی، فرمود ما در یه مسئله با هم اتفاق داریم و اینه که خدا یه وقتی عصبانی شد، در یه مرحله عصبانی شد که هنوز راضی نشده، پس همیشه اون تخت سنگینه، چون در باری افراد عادی گاهی معصیت میکنن خدا غضب میکند، گاهی توبه میکنن خدا غضب میکند. اما یه امر نشون داریم که خدا غضب کرده و هنوز راضی نشده و اون جریان شیطان است که بود ان علیک لعنت الی یوم الدین، این غضب هنوز هست، پس همیشه تخت سنگینه. که تختی در کار نیست، غضب به معنای تغییر حال نیست، به معنای عصبانی شدن نیست. اخبرنی عن الله تبارک و تعالی منذ لعن ابلیس الى یوم که اهو مهزا هو قذبان علیه، قذب داشته دیگه، راضی که نشد از اون که، فمتا رضیه، از ابلیس که راضی نشد که، وهو فی صفت که، اونطور که تو غضب رو معنا کردی من عصبانی شدن، پس لم یزل قذبان علیه و علا اولیائه، بر او چون خب لعن لعن جهنم من که و من تبعه کش و این بر همه شون غضبناکه دیگه، و علا اتباعهی، پس همیشه خدا غضبناکه، همیشه این تخت سنگینه. این چه حرفی میزنی تو؟ کیفه تجتر او انتصف ربکه به تغییر، چجوری به خودت اجازه میدی که خدای متعال را غضبان به معنای عصبانی بدانی که غضب کرده، یعنی از حالتی به حالت دیگر عوض شده، تغییر پیدا کرده. کیف تجتر او انتصف ربکه به تغییر من حال الها، و خیال کردی انهو یجدی علیه ما یجدی علی المخلوقین، دیگران که عصبانی میشوند تغییر حال پیدا میکنند یا رضا پیدا میکنند، تغییر حالتی در اونا پیدا میشود، خدا که عصبانی میشود یا راضی میشود حالتش عوض میشود. سبحانه و تعالی لم یزل مع الزائلین ولم یتغیر مع المتغیرین، هرگز با زائلین زائل نمی شود، هرگز با متغیرین متغیر نمی شود، چون تمام این حوادث تاریخی و رویدادهای مادی در قلمرو فرمان اویند. بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در همون خطبه نهج دارد که لا یجدی علیه الحرکت و السکون، اونگاه استدلال می کند مفهمد و کیفه یجد علیه ما هو اجراه و یحدث فیه ما هو احدثه، حرکت و سکون را که خدا آفرید چگونه قانون حرکت بر خدا حکومت میکند، چگونه چیزی که از خدا صادر شده است بر خدا حکومت میکند. ولم یتبدل مع المتبدلین و من دونه فی یده و تدبیره و کلهم الیه محتاجون و هو غنی عن ما سوا. الحمد لله رب العالمین.